یعنی از زیبا تلاوت کردنشون دل و گوش آدم میره. خب اگر ما بیایم تو این رده فقط خودمون رو محدود به تلاوت و قرائت بکنیم، در حد یه دونه وهاب و در حد یه دونه داعش و در حد یک عرب زبان کافر که میخونه و خیلی هم زیبا میخونه خودمون رو محدود بکنیم، که این امتیازی نداره. داره؟ من اینو به خودم میگم، میگم نداره. اما اگر بیایم در مجلس ما حضور داره، اگر بیایم این اون فرد انس با قرآن بگیریم، معنوس با قرآن بشیم، چه اتفاقی میفته؟ بند آیات در وجودمون بشینه، چه حالتهایی از ما بروز میده؟ وقتی به آیات عذاب میرسیم چقدر میلرزیم؟ چقدر به خودمون میپیچیم؟ وقتی به آیات بشارت میرسیم چقدر حالمون خوب میشه؟ این استاد میفرماید من فهمیدم که مطلب چیز دیگریه، و ایشون داره جملاتی میگه که من اصلا تو رشته فکریم نبود. تا انس با قرآن نگیریم حقایق قرآن رو به انسان نشون نمیدن. انس با قرآن، این قرآن هم فقط این ظاهرش که ما تلاوت میکنیم و قرائت میکنیم نیست، 70 بطن داره. 70 بطن داره. خب تا انس با قرآن نگیری هی باطن قرآن رو برات باز نمیکنن. واقعا ما داریم تو مجلسمون معنوس با قرآن رو خوب دقت بکنیم میشناسیم. وقتی یه آیه تلاوت میشه، خب این فرد چه اتفاقی براش میفته؟ چرا انقدر پیکرش میلرزه؟ چرا انقدر دست و پاش میلرزه؟ این نشانه انس با قرآن دیگه. قرآن وقتی ظاهر و باطنش رو به یه نفر نشون میده، بعد حلال و حرامش هم نشون میده. میدونید وقتی ظاهر رو بخونی و به باطنش نرسی، حلال قرآن رو و حرام قرآن رو درک نمی کنی. حرامه ولی انجام میدی، حلال نسبت بهش کندی. میگه من اینجا فهمیدم که مسیر مسیر دیگه ایه، راه راه دیگه ایه. من چه تصوری داشتم؟ برید بشینید و بخوانید و بحث کنید. دیدم نه، گفت معنوس با قرآن بشید، انس با قرآن بگیرید. واقعا حلال و حرام قرآن مایه بهشت و جهنم ماست. دیدید تو این بیمارستان ها خطهایی رو میکشن به طرف آزمایشگاه، به طرف اورژانس، به طرف فلان؟ قرآن هم این آیاتش داره خط میکشه به طرف کجا؟ فاین نتذهبون، کجا میخواید برید؟ من که خطشو کشیدم. خب چرا انسان این خطا رو نمیبینه؟ چرا انقدر گیج و گنگ حرکت میکنه تو جامعهش؟ قرآن ظاهری داره و 70 باطنی داره. اگر انس با قرآن نگیری تمام راه رو اشتباه میری، تمام مسیر رو اشتباه میری. امثال من اینطوری هن دیگه، انس با قرآنشون کمه. انس با قرآن هم این نیست که شما دائم سرت تو قرآن باشه. یک آیه رو تلاوت کن، بعد به اون یک آیه فکر کن. چه اتفاقی میفته؟ باید قرآن رو فقط برای ثوابش نخوند، بلکه برای نجات خودت، برای اینکه هر آیه ای از آیه قرآن یک تنابیه برای نجات هر انسانی، یک تنابیه که یه سرش دست خداست، یه سرش بنده خدا اون پایین باید بگیره. در دریای پرتلاطم همه اتفاقات، آیات قرآن نجات دهنده هن. چرا؟ چون یک سر تناب دست خداست، از اون نوع انزالهایی که پرتاب شدنی نیست. میدونید باران رو خدا پرتاب میکنه، پرتش میکنه رو به پایین، اما قرآن رو یک سرش رو تو دست خودش داره، یک سرش رو میده به بنده‌ای که روی زمینه دارالعرضه، میگه بگیر بیا بالا. چرا بعد از تولد 1400 ساله قرآن، قریب به 1400 ساله این قرآن متولد شده دیگه، چرا بعد از این هنوز ما نابالغیم برای درک قرآن؟ چون انس با قرآن نداریم. انس با قرآن خیلی برکات داره. حالا عنایت بکنید دوستان، در مسیر بحث جلسه گذشتمون و اینجا، قرآن تبشیر و انذار شده، قد بکنیم یه آیه ای رو خدای متعال در کلام الهی خودش داره، میفرماید هر پیامبری دشمنانی داره، از جنس انس و جن، و محال هیچ پیامبری بدون دشمن باشه، چون اصلا راه حقیقت خودش تولید دشمن میکنه. چرا؟ چون نفس اماره نمیذاره. میگه هر پیامبری دشمنی داره، و این درگیری در این مسیر راه حتمیه، حتمیه. یعنی شما فکر نکنید که اگر پیغمبرم بیاد تو جامعه امروزی ما بدون درگیری با اولیاء طاغوتی، اصلا امکان نداره. اگر خود وجود مقدس و نازنین امیرالمومنین هم بیاد تو این جامعه بشه رئیس حکومت ما، بازم این درگیری وجود داره. فرار نکنید از این درگیری، خودتون رو کنار نکشید، شونه خالی نکنید زیر این درگیری ها. وقتی با موسای کلیم حرکت بکنی، باید با فرعون درگیر شی. وقتی با ابراهیم خلیل راه بری، باید با نمرود درگیر شی. اصلا این اجتناب ناپذیره، طبیعت این قضیه اینطوریه، باید درگیر شی. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین انس و الجن. برای همه انبیا من اینطوری قرار دادم دیگه، شیاطینی دارن از نوع جن و انس. مگه میشه؟ به سمت توحید حرکت کرد، جهاد نداشت. آیات و جهاد رو چجوری میخوای تفسیر کنی که مال قرآن نباشه و مال زندگی تو مؤمنم نباشه؟ چطوری؟ حذف میکنی این آیات رو، میذاری کنار این آیات رو. تو مسیر توحید موانع های زیادی هست و هر اندازه از موانع عبور بکنی مقام ایمان توه. یعنی هر چند تا مانع ها رو رد چی، اون درجه ایمان توه. اصلا ما مؤمن بدون مانع نداریم. ما مؤمنی که از موانع عبور نکنه نداریم. آقا بیا همینجا بشین و اسمت مؤمنه، ما همچی چیزی رو نداریم. به هر اندازه‌ای که از موانع عبور میکنی میشه ایمان تو. این ایمانم نصرت میخواد، این ایمان رو باید یاری بکنی تا مؤمن بشی دیگه. خب حالا چه کار کنیم؟ مراتب ایمان رو وقتی وجود مقدس و نازنین نبی مکرم اسلام هست و شروع میکنه به رسالت کردن، وحی تو دستشه، درسته؟ منافق و کافر میان یه جمله‌ای میگن که مخالفت کنن باهاش، وحی بعدی میاد میزنه تو دهن منافق و کافر، اجازه نمیده منافق و کافر نطق بکشه. این یه مراتب ایمانه. شما با پیغمبر حرکت میکنی ولی این پیغمبر ادامه داره، این پیغمبر جریان داره، این پیغمبر یه نهضتی داره که جاری عالمه. حالا خودش میره بیرون ولی فرد بعدی، حالا نوبت میرسه به کی؟ این پیغمبر وجود مقدس نازنینش انقدر تو دستش خدا گذاشته، منو باز داده بهش، هر کی باهاش مخالفت میکنه شق القمر میکنه، درختو میاره جلو، درختو میبره عقب، درختو از وسط نصف میکنه، نصف میذاره جلو، نصف میذاره عقب، موسای کلیم رود نیل میشکافه، عصاشو اژدها میکنه، اینا رو هم داره. با این پیغمبر حرکت کردن یه مراتب ایمانه. اما با امامت پیغمبر حرکت کردن یه مراتب ایمان بالاتریه. وقتی امام پیغمبر جانشین میشه، حالا دیگه وحی نداره، حالا دیگه معجزه هم ظاهراً نداره، یک کلمه حرف میزنه 60 نفر از روبرو نظر میدن، ما هم صاحب نظر شدیم. این چه ایمانی میخواد؟ میدونید وجود مقدس و نازنینه پیامبر یقاتل و علی تنزیله، هر کس با نزول قرآن مخالفت که پیغمبر باهاش جنگید. چرا؟ چون هم وحی تو دستش بود، هم معجزه تو دستش بود و باهاش جنگید. حالا وجود مقدس و نازنین امیرالمومنین بود امامت یقاتل و علی تعویله، دیگه وحی تو دستش نیست، دیگه معجزه هم تو دستش نیست. اون سه با قرآن بگیری میفهمی که امیرالمومنین چه مقامی داره. اگه مثل داعش و وهاب فقط تلاوت کنی به این درجه نمیرسی، حاضر نیستی جانباز ولایت امیرالمومنین بشی. اونس میخواد با قرآن. یه نگاه به دورور خودمون بکنیم، معنوسهای قرآن رو پیدا میکنیم و میبینیم چقدر هزینه پایین قرآن برای خودشون دادن. یقاتلو علی التعویل. حالا این امامت میاد نایب خودش معرفی میکنه، مسلم رو میفرسته کجا؟ تو کوفه. امام حاضره، امام ناظره، امام هست. حبیب ابن مظاهر میدونه اینو امام فرستاده، این مردم میدونن اینو امام فرستاده، با این نایب مخالفت میکنن، این نایب رو به درجه شهادت میرسونن. حالا بیایم یه پله پایین تر، امام حاضر نباشه و ناظرم نباشه، نایب خاصم خودش معرفی نکرده باشه، بگه آقا رجوع کنید به نایب عام من، این چه ایمانی میخواد؟ که پای این نایب امام بیسته. بازم من محدودیت گفتاری دارم به خدا، پهلا دست اون کسی که تو جمعمون بود و بلند میکردم معذرت میخوام از وجود این بند خدا، این پای کدوم امام وایساد؟ پای کدوم نایب وایساد؟ یه همچی آدمی آرزوی دیدن پیغمبره. پیغمبر میگه آرزو دارم ایمان همچین آدمی رو ببینم. این آدم رو برادر خودش خطاب میکنه، میگه دلم لک میزنه برای دیدار برادرانم. اصحاب میگن که ما نیستیم، میگه نه شما نیستید، شما کیا هستین؟ اصحاب منید. برادرانت کیان یا رسول الله؟ اونایی هستن که نه منو میبینن نه اهل بیت منو میبینن، ولی پای ایمانشون وای میستن، پای جنگ با ستم و ستمگر وای میستن، پای ظلم و ظلمگری وای میستن. این چه ایمانیه؟ چه رهبر این ایمانی چه ایمانیه، چه رهروان این رهبر چه ایمانی دارن. هر دوی اینا آرزوی دیدن پیغمبرن. چقدر عظمت دارن این ایمان ما بین امامی که حاضر نیست و ناظر نیست. برای همینی میگن ایمان اونا مثل آتیشی در کف دسته. اگه میشه آتیش رو نگه داشت؟ بله، بذارید مؤمنین رو معرفی کنیم در جامعه همون چجوری این آتیش رو نگه داشتن و نمیسوزن. این همون آتیشیه که مؤمنین رو نمیسوزنه، ابراهیم خلیل رو نمیسوزنه، منو میسوزنه. زود حجابمو میبره، زود غیرتمو میبره، زود حلال خوریمو میبره، زود حرام خوری رو بهم میده. بله هستن، نگاه بکنید، یه نگاهی به دور و بر بندازید، چند تا از اینا خیلی اگر نبودن که نهضت این مرد بزرگ نایب عام وجود مقدس ذخیره آخرین ذخیره الهی که قیام نمی کرد. پس هستن، هم رهبرش هست هم رهروش هست. بعد این وجود مقدس و نازنین چی میگه؟ روزی که از دنیا داره میره میگه با قلبی آرام و ضمیری پاک به جایگاه ابدی هجرت میکنم و از محضر شما خواهران و برادران ایمانی تر التماس دعا دارم. چی میگه این من؟ الله اکبر. با دلی آرام. خب این مرد چه کار کرد؟ قریب به 80 سال روی دارالعرض بود. از این 80 سال، از سال 31 تا سال 68 قریب به 58 سال علناً با استکبار جنگید، علناً با ظلم جنگید. حالا وقتی میگه با دلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری شاد از حضور شما خواهران و برادران خداحافظی میکنم و به جایگاه ابدی میرم، یعنی چی؟ یعنی اینی که ذره ای تو این مسیرم دلنگرانی ندارم. اینا اسمش انس با قرآنه. چی جوری قرآن میخونی که ظلم پذیرم هستی؟ چی جوری قرآن تلاوت میکنی که ستم پذیرم هستی؟ عاشق سازش با ستمی. تا بگن دست به ستم کار نزن، به سمت ستم کار نزن، اشمعزت قلوبهم، قلب دستن اینقدر درد میگیره. چی جوری به قرآن میخونی؟ اینی که حضرت آیت الله مولوی به این اساتید بزرگ فعلی میگه برو مانوس شو با قرآن، برو انس با قرآنت زیاد کن. کسی که نخواد پای ولی امر مسلمین بیسته، پای امام نمیسته، پای امام نیسته پای پیغمبر نمیسته، پای پیغمبرم نیسته پای خدایم نمیسته. خب این همه میلیارد جمعیت رو کره زمین همه پای خدا وایسادن، پس بهانه است. بهانه هیئت ما، هیئت ما، مجلس ما، همه اینا باید ما رو مانوس با قرآن کنه. مانوس با قرآن هم یعنی چی؟ مانوس با هدف بعثت. تقدیم به پیشگاه مقدس و نازنین قطب عالم امکان وجود و آخرین ذخیره الهی صلوات.